آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 8:30 است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر. با سلام های گرم صبحگاهی، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و من مرزا سلیم پور، مجری این ساعتی برنامه از صدای رادیو آزادی در پراگ، به همه شما دیگر باره سلام می فرستم. برنامه ما نگاهی است به آنچه که تا این ساعت با جهان و با تاجیکستان گذشت و هم نگاهی به آنچه که امروز جهان را و تاجیکستان را در پیش است. اما شروع کنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت. رهبری القاعده اسامه بن لادن ظاهرا نوار نوی صدایش را نشر کرده است. این نوار با نام پیام به مردم آمریکا در سامانه اینترنتی که طرفداران القاعده استفاده میبرند، همگی چند روز بعد از سالگرد هشتمی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 علیه شهرهای آمریکا که نزدیک 3000 کشته به جا گذاشت نشر شد. مسئولیت آن حمله ها بر دوش همین شبکه القاعده گذاشته می شود. پیام قبلی بن لادن ماه ایون نشر شده بود و در آن او رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را قبل از ارائه پیامش به جهان اسلام در قاهره محکوم می کرد. محل پناه برده بن لادن معلوم نیست، ولی کارشناسان اکتشافی می گویند که او شاید در مناطق کوهستانی طول مرز افغانستان با پاکستان به سر می برد.
خبرهای رسیده از پاکستان از قبل مقامات آن کشور میگویند بر اثر حمله موشکی که ظاهراً توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکا انجام شده است، دست کم 4 جنگی در منطقه قبیله نشینی با افغانستان هم مرز وزیرستان شمالی کشته شده اند. مقامات و ساکنان محلی گفتند موشک ظاهراً ماشینی را که جنگیان استفاده می‌بردند به هدف داشت. گزارش‌ها میگویند جنگیان مذکور خارجی بودند. چون این حمله های موشکی امریکا تا کنون ده ها جنگی را کشته به جا گذاشتند، ولی دولت پاکستان اجرای چنین حمله ها را همچون نقض استقلالیت کشور خود انتقاد میکنند.
رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز گفت روسیه راضی شده است به این کشور برای خریداری تسلیحات روسی با شمول تانک ها و موشک ها 2,200,000,000 دلار قرض بدهد. چاوز که دیروز در هفته‌وار تلویزیونی اش سخن میران گفت قرارداد خریداری تسلیحات روسی که ضمن سفری هفته گذشته او به روسیه امضا شد، 92 تانک تمغه T-72 موشک های زمین به بر و موشک های نو S-300 را که قادر به سقوط دادن هواپیماهای جنگی اند در بر میگیرد. چاوز گفت ونزوئلا برای آن تسلیحات بیشتر میخرد که در پی تصمیم همسایه کشورش کولومبیا که حضور بیشتری نیروهای آمریکا را در قلمروش اجازه داده است، احساسی بیشتری خطر میکند. ونزوئلا از روسیه طی سالهای اخیر به مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار تسلیحات خریده است.
مقامات در قزاقستان میگویند بر اثر سوختار در یک مرکز تبابت متادان مواد مخدر در شهر تلدقرغان در جنوب شرقی این کشور 38 نفر هلاک شدند. وزارت حالات اضطراری میگویند 40 نفر را توانستند از بنای آتش گرفته بیرون بکشند. علت سوختار هنوز روشن نیست. سروزیر قزاقستان کریم مسیموف به خاطر تحقیق قضیه یک هیئت دولتی را تعیین کرده است.
سوختار در یک پایگاه نظامی روسیه منجر به هلاکت 5 سرباز و احتمالاً نابود شدن اسناد مهمی امنیتی شده. از خبرگزاری ریا نوست میگوید سوختار در پایگاهی در تامبو واقع در تقریباً 500 کیلومتری جنوب مسکو یک بخش بزرگ بنای مربوط به گروه سازمان کفش نظامی روسیه را تخریب کرده است. معاون وزیر دفاع روسیه الکسی کوزنیتسوف به خاطر تحقیق قضیه به محل حادثه رفته است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را نایب اولی خود تعیین کرد. رحیمی در دوره اولی ریاست احمدی نژاد یکی از نایبان سرشماری او بود. احمدی نژاد قبلا تلاش کرد خدایش اسفندیار رحیمی شایی را نایب اولی خود تعیین کند، ولی به دنبال موج انتقادها رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای نامزدی معاشی را مشایی را رد کرد. روز 3 سپتامبر 18 تن از 21 نامزد به عضویت کابینه نوی وزیران محمود احمدی نژاد رأی اعتمادی اعضای مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران را به دست آورد.
دادگاه انقلابی ایران امروز مرافع پنجمی اعتراضگرانی را که در تشکیل آشوب ها بعد از اعلان نتایج انتخابات 12 ایون متهم شوند شروع میکند. در ایران تاکنون در بستگی به اعتراض های پسا انتخاباتی حدود 140 نفر با شمول رهبران جناح‌های اصلاح طلب و کارمندان سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه به دادگاه احضار شده اند. مخالفین ایرانی این مرافعه ها را دادگاه های نمایشی نامیده محکوم میکنند.
انتظار می رود خبرنگار عراقی منتظر زیدی که به محض در یک نشست خبری از بسوی رئیس جمهوری وقت امریکا جورج بوش هوا دادن کفش هایش معروفیت جهانی پیدا کرد امروز از زندان آزاد شود. نوار آن نشست خبری را که زیدی با ندای سگ کفش هایش را به سوی مبتکری شروع جنگ عراق هوا داد میلیون ها نفر تماشا کردند. زیدی بعداً با جرم حمله به رهبری دولت مهمان به 3 سال زندان محکوم شد. بعداً حکم او را کم کردند و اعضای خانواده اش انتظار دارند که زیدی را امروز از زندان رها کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه کنید به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه.
مذاکرات بی‌نتیجه رهبران روسیه و ترکمنستان در شهر بندری ترکمنباشی.
اول صلح یا رفع اختلاف، ادامه تلاش ها برای شروع دیگر باره روند صلح خاورمیانه
و یک قضیه غیر عادی قاچاق مواد منفجره به افغانستان از بدخشان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در کلبوری برنامه این ساعت یک سلسله گزارش های دیگری خوب و تحلیلی شنیدنی هم داریم که در ادامه مجله بامدادی برایتان معرفی خواهیم کرد. اما شروع کنیم از خبر مذاکرات بی نتیجه رهبران ترکمنستان و روسیه.
رهبران این دو کشور روز یکشنبه در شهر بندری ترکمنباشی ملاقات کردند، ولی قربانگولی بردی محمد و دیمیتری مدویدف این بار هم نتوانستند بر سر زمان شروع دوباره صادرات گاز از این کشور آسیای مرکزی به روسیه به توافق برسند. صادرات گاز ترکمنستان هنوز ماه اپریل بعد از یک صدمه در لوله گاز که اشقاباد مسئولیتش را به شرکت روسی گازپروم بار کرد قطع شد. انتظار می رفت که مشکل در ملاقات روبروی میدویدیف و بردی محمدوف حل شود، ولی نشد. چرا؟ پاسخ این سوال در گزارشی که همکاری من در این برنامه میرزا سلیم‌پور تهیه کرده است.
انتظار می رفت که دیدار روز یکشنبه رهبران ترکمنستان و روسیه قربانقلی بردی محمد و دیمیتری مدویدف در شهر بندری ترکمنباشی کراسنووسک سابق در ساحل بحری خزر با امضای قرارداد فوق‌العاده مهمی که روابط دو کشور را به حالت عادی برگردانده و صادرات گاز ترکمنستان را به روسیه از سر بگیرد انجام شود. اما دو رهبر نتوانستند تاریخ مشخص روز اثرگیری صادرات گاز طبیعی از این کشور آسیای مرکزی را تعیین کنند. صدمه ماه اپریل که باعث قطع شدن انتقال گاز از ترکمنستان به روسیه شد، اشقاباد را از یک منبع عمده درآمدش محروم کرده است. مشاور کرمل در امور سیاست خارجی سرگی پریخودکو که مدودف را در سفرش به ترکمنستان همراهی میکرد گفت نمایندگان شرکت های گاز دو کشور به خاطر تعیین تاریخ نهایی شروع دوباره صادرات گاز ترکمنستان به روسیه و حل بحث های موجوده بر سر نرخ این گاز به زودی تشکیل جلسه خواهند کرد. اما وقتی از او پرسیدند که آیا در ملاقات مدودف با بردی محمدوف تاریخ اثرگیری صادرات گاز بحث شد یا خیر، آقای پریخودکا گفت در دستور کار این ملاقات چنین مسئله نمی‌ایستاد. با این حال بنا به خبرهای رسیده بردی محمدوف در ملاقات دیروزه با مدودف گفته است که شرکت دولتی ترکمن گاز به محض ترکش ماه اپریل در لوله گازی که ترکمنستان را با روسیه می‌پیوست تماس‌هایش با شرکت گازپروم روسیه را متوقف می‌کند. مدودف به خبرنگاران اما گفت که مذاکرات در شهر ترکمنباشی راه را به سوی امضای یک قرارداد خرد انرژی باز کرده به رشد همکاری های تجارتی روسیه و ترکمنستان مساعدت خواهد کرد. با وجود بحران روابط تجاری و اقتصادی ما نه فقط به خوبی بلکه خیلی به خوبی گسترش می‌یابد، چون که تبادل مال و کالا در حال افزایش است. باید بگویم که به فرق از برخی کشورهای دیگر که میزان تجارت ما رو به کاهش آورده است، با ترکمنستان برعکس رو به افزایش است. این به چنین معنی است که ظرفیت روابط ما خیلی بزرگ است. روابط بین ترکمنستان و روسیه بعد از صدمه ماه اپریل در لوله گاز که اشقاباد در آن شرکت مونوپولیستی رشته گاز روسیه گازپروم را مسئول دانست و گفت علت چنین اقدام به کاهش طلبات به گاز طبیعی در اروپا روبرو شدن گازپروم است به سردی گرایید. در واقع ترکش در این لوله گاز و قطع شدن انتقال گاز ترکمنستان به روسیه درست در زمان اتفاق افتاد که گازپروم به علت بحران سراسری مالی به کاهش قابل ملاحظه تقاضا هم در بازار اروپا و هم در بازار داخلی روسیه روبرو شده بود. هرچند انفجار در لوله‌های گاز در پهنای شوروی سابق به علت کهنه و فرسوده بودن این لوله‌ها هر سری چند وقت اتفاق می‌افتد، ولی کم شده است که ترمیم لوله‌های ترکیده و شروع دوباره انتقال گاز بیش از یک هفته را فرا بگیرد. البته به استثنای ترکش ماه اپریل در لوله گازی که از ترکمنستان به روسیه می‌برد که اینک 5 ماه می‌شود از گاز ترکمنستان خالی است. ترکمنستان میخواهد صادرات گازش را به طور سریع اثر بگیرد، چون که بخش اعظم قسم دخل بودجه کشور از حساب فروش گاز و نفت و پخته به دست می آید. بنا به برآوردها درآمد ماهانه ترکمنستان از فروش فقط گاز طبیعی تا 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. ترکمنستان که گفته می شود چهارمین ذخیره بزرگ گاز دنیا را در اختیار دارد، الکی به خاطر کاهش دادن وابستگیش از مسکو در امر فروش گاز اقدامات مشخص روی دست گرفته، گاز خود را مستقیما به خریداران بزرگ چون کشورهای اروپا و چین پیشنهاد کرده است. اشقاباد از جمله میخواهد گازش را توسط لوله گاز نبوکو که تحت پشتیبانی اتحادیه اروپا و آمریکا ساخته شده، یک رقیب کلیدی گازپروم در بازار گاز منطقه خواهد شد، به بازار اروپا صادر کند. اما از بس که طرح این لوله گازی که باید بدون عبور قلمرو روسیه ساخته شود هنوز در روی کاغذ است، ترکمنستان همچنان وابسته خطوط حمل و نقل روسیه است که به امید بهشت نسیه فردا از نقد امروزش نماند.
مذاکرات بی‌نتیجه رهبرانی ترکمنستان و روسیه. پیگیری موضوعهای بین‌المللی را در برنامه ادامه می‌دهیم. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل می‌گوید پیش از ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه باید اختلافات نظری کشورش با آمریکا در این زمینه رفع شود. دیپلمات‌ها حالا سعی دارند به خاطر به حرکت درآوردن مذاکرات شخص شده صلح خاورمیانه شرایط را برای مذاکرات سه‌جانبه محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین، بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر فراهم سازند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکار ما همایون شهریار می‌شنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید امیدوار است که اختلافات نظر کشورش با آمریکا در رابطه با جریان صلح خاورمیانه رفع خواهد شد. هنگام سخنرانی در جلسه حکومتش وی گفت به خاطر اثر گرفتن مذاکرات صلح با فلسطینیان امروز برای دیدار و ملاقات با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به شهر قاهره سفر میکند که این کشور از میانجیگران اصلی بین فلسطینیان و اسرائیل محسوب میشود. بنیامین نتانیاهو گفت کارهای باقی مانده است که باید انجام داده شود. در بعضی از زمینه ها ما پیشرفت کردیم، اما در بعضی از زمینه های مشخص باید پیشرفت کنیم. امیدوارم که ما میتوانیم اختلافات نظر موجود را کم و یا رفع کنیم تا که در مذاکرات دیپلماتی با پیش حرکت نماییم. تا جایی که از ما وابسته است ما هیچ دلیل برای تأخیر نمیبینیم، اما تنها ما نیستیم که راه آغاز مذاکرات دیپلماتی را بسته ایم. تا جایی که از ما وابسته است این کار را میتوان فردا یا دیروز انجام داد. واقعاً یک مانعه اصلی در روی مذاکرات ادامه شهرک‌سازی های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطینیان در کناره غرب است که مخالف بر قانون های بین‌المللی می باشد. اسرائیل هفته گذشته اجازه داد تا در این سرزمین ها 455 خانه نو بنیاد شود، هرچند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته بود تمام فعالیت ها برای شهرک‌سازی را در این سرزمین ها متوقف کند. یرائیل کاتس وزیر اسرائیل گفت شهرک‌سازی مسئله اصلی اختلافات نظر میان آمریکا و اسرائیل است. اجازه حکومت اسرائیل برای بنیاد شهرک‌های نوی یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی خشم محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان را برانگیخت و او گفت تا زمانی که بنیامین نتانیاهو فعالیت‌های شهرک‌سازی را متوقف نکند با او گفتگو نخواهد کرد. در عکس حال با گفته محمود عباس حضورش در نشست سه‌جانبه با باراک اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل در آخر همین ماه هیچ معنی نخواهد داشت. عین زمان جورج میچل فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه روز یکشنبه وارد خاورمیانه شد تا راه را برای مذاکرات سه‌جانبه در شهر نیویورک هموار کند. جورج میچل با مقامات بلندپایه وزارت دفاع و امور خارجه اسرائیل ملاقات داشت و قرار است بعد بازگشت بنیامین نتانیاهو از مصر با او هم دایر به جریان صلح گفتگو کند.
ادامه تلاش‌ها برای تشویق روند صلح خاورمیانه و فرستاده آمریکا در خاورمیانه جورج میشل دیروز در بیت المقدس گفته است امیدوار است که در روزهای نزدیک با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به توافقات دست بیابد که راه را به سوی توقف شهرک‌سازی اسرائیل و اثرگیری مذاکرات صلح منطقه باز کند. جورج میشل که روز یکشنبه در اسرائیل به سر می‌برد تلاش دارد طرح قراردادی را تهیه کند که طبق آن اسرائیل شهرک‌سازی‌اش را در سرزمین‌های اشغالی کرانه بختری رود اردن قطع کند و دولت توی عربی در پاسخ جهت به رسمیت شناختن اسرائیل اقدام کنند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
در ادامه مجله بامدادی می رویم به تاجیکستان، دقیق ترش به ولایت بدخشان. در این ولایت هممرز با افغانستان رهبری یک شرکت ساختمانی را با اتهام قاچاق مواد منفجره به افغانستان بازداشت کردند. هرچند به گفته وکیل دفاع این متهم، مقامات انتظامی می توانستن پیش روی این قانون شکنی را از قبل بگیرن، ولی یک اشتباهی صاحب کاری بازداشت شده باعث تا به اینجا رسیدنی قضیه شده است. از شهر خاروخ همکار ما میرزا جلالی شاه جمال گزارش می دهد.
رهبر یک شرکت ساختمانی در خاروخ با اتهام کوشش قاچاق مواد ترکنده به افغانستان بازداشت شده است. به گفته مسئولین ریاست امنیت ولایت، مواد ترکنده در گذرگاه مرزی تیم خاروخ از جانب خدمات مرزبانی مصادره گردیده است. اما به گفته ماهیچی حقوقی سفری سفریف، مواد ترکنده با روی قانونی از اسفره به خاروخ آورده و به بودجه دولت زیاده از 26000 سومانی اندوز از ارزش علاوه شده سپرده شده است. و گفت نمایندگان شرکتی که میخواستند به مقصد سرکسازی در مالوت مرزی مواد ترکنده را به افغانستان انتقال خودند، نمایندگان ساختارهای قدرتی از جمله ریاست امنیت را آگاه نموده با آنها همکاری داشتند. اما در لحظه اخیر مواد ترکنده در گذرگاه مرزی به دلیل نداشتن مجوز مخصوص مصادره و رهبر شرکت به کوشش قاچاق متهم گردیده است. وکیل مدافع میگوید اول اون که ضرورت مجوز مخصوص باید به نمایندگان شرکت قبل از به گذرگاه مرزی رفتن آنها فهمانده میشد.
تقریبا همون دوره میشد که اگر یکم ارگان مامور خبر دوست نباشد، یعنی ارگان ریاست کارهای داخلی اجازه داد، تاموژن اجازه داد که چت زدن بعد 20 روز میگن شما کنترابند کنید، خوچار رو دادن جناز صادر کردن.
به گفته منشی اول نمایندگی افغانستان در خاروق زبیح الله ناصری، عدم رؤی امر نقلی یک از مشکلات معلوت مرزی افغانستان است. اما مسئولیت سرکسازی رو در این معلوت مرزی دفتر رشد آقاخان افغانستان بر دوش دارد. به گفته امتبیک نهمانوف، رهبر دفتر رشد افغانستان در خاروخ، اما مسئول در همکاری با شورای انکشافی در معلوت مرزی کشور همجوار حدود 50 کیلومتر را بنیاد میکردند. و گفت که برای برقرار نمودن حرکت منظم نقلیاتی همچنین دیگر 400 کیلومتر را باید ساخته شوند. به گفته رهبر دفتر، اما آنها مجوز و مسئولیت برای انتقال مواد ترکنده به کشور همجوار را ندارند و موادهای ترکنده و در آینده مسئله ساختمانی در اساس شرطنامه بین شرکت های خصوصی و شورای انکشافی در معلوت افغانستان به آن سوی مرز گذرانیده می شود.
ما در این مورد یگان مسئولیت نداریم و ما اجازت گذراندن مواد ترکنده را نداریم و با این کار ما عموماً تا اجازت نامه وزارت حاجت و ایسان اگر نگیریم ما یگان سرکار کرده نمیتونیم.
اخیراً شرکت های زیاد ساختمانی افغانستانی با دریافت مجوز وزارت خارجه تاجیکستان به انتقال مواد ترکنده از تاجیکستان به معلوت مرزی افغانستان تخصص پیدا کردند. با فکر کارشناسان صاحبکاران وطنی، با استفاده از نیاز به مواد ترکنده در آن سوی مرز برای سرکسازی و منافع تجارتی خواستند که از چنین امکانات استفاده کنند. اما مشکلات دریافت مجوز مخصوص و یا ندانستن قواعد باعث شده است که مکنون روی مناسبت های تجارتی برایشان بسته شده است. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خاروخ.
قضیه غیرعادی قاچاق مواد منفجره به افغانستان که در بدخشان کشف شده است. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه برنامه ما و شما مذاکرات بی‌نتیجه رهبران ترکمنستان و روسیه بر سر مسئله گاز و هم از ادامه تلاش ها به خاطر دیگر باره از سرگرفتن مذاکرات صلح خاورمیانه گفتیم. در ادامه مجله بامدادی ما از جمله پیرامون آمادگی احزاب سیاسی تاجیکستان به انتخابات پارلمانی ماه فوریه صحبت خواهیم کرد. اما سرخط باقی گزارش های قسمت دوم این ساعتی برنامه رو بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در امواج رادیو آزادی بمانید.
لیلا لیلا یارتی خماری، دگی ما میلو برکی داری، سوخ از یبر جفایتیم دیر، توسی دل میلی جدایی داری. لیلا لیلا یارتی خماری، دگی ما میلو برکی داری، سوخ از یبر جفایتیم دیر، توسی دل میلی جدایی داری. سری زلفی که جا دستیرم دلو دیدم زی تو نگیرم، تو قشنگ ترین و مثلی ماهی تو نتابی بشبم نمیرم، تو قشنگ ترین و مثلی ماهی تو نتابی بشبم نمیرم، تو نتابی بشبم نمیرم. لیلا لیلا یارتی خماری، غیی ما میل برکی داری، سوخ از یبر جفایتیم دیر، توسی دل میل جدایی داری. لیلا لیلا یارتی خماری،
غری ما مایل بار کی داری سوخا جادو جفایت این دین توزی دل مایل جدایی داری گلی روی تو مستی مستم هر کجا هستی کنار دستم رومانی وصلی تو را عزیزم ندیم جام ندیم زیده هستم رومانی وصلی تو را عزیزم ندیم جام ندیم زیده هستم ندیم جام ندیم زیده هستم لیلا لیلا یارا کی خماری غیر ما میل بر کی داری سوخ از جبر و جفایت این دین توزی دل مایل جدایی داری لیلا لیلا
صدای ما را از مجله بومدادی دوشنبه 14 سپتامبر میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از پراگا و همکارم سفرگل علیمی از دوشنبه همراهی داریم. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط سه گزارش بعدی این ساعتی برنامه.
نرخ همانا بلند خانه در دوشنبه و سرگردانی های مردمی بی منزل.
علت های افزایش خودکشی در ختلان چرا سین خودکشی طرف جوانتر و جوانتر می شود
و آمادگی احزاب سیاسی به انتخابات پارلمانی ماه فوریه این بار کیست که با حزب حاکم وارد میدان نبرد شود
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بوندودی ادامه گزارش ها از تاجیکستان و درباره این کشور. در تاجیکستان که بنیاد منزل های بسیار طبقه استقامتی طی فقط چند سال اخیر از حال راکت بیرون شد، همچنان صدها هزار خانواده های جوان آرزوی داشتن منزل خود را میکنند و این آرزو است که بسیاری ها به جامعه عمل پوشیدنش زیاد باور ندارند، به خصوص با توجه به نرخ همچنان بلند منزل در پایتخت تاجیکستان.
اگرچه منزل های بسیار طبقه اساساً در شهر دوشنبه قامت می افزایند، اما قیمت منزل در پایتخت به اندازه است که معاش حتی 5 ساله و 10 ساله یک خانواده عادی به خریدنش نمی رسد. فقر و کم بضاعتی از یک طرف و از سوی دیگر کم بنیاد شدن منزل های استقامتی باعث شده که هزاران خانواده جوان در تاجیکستان سرگردان و دربدر باقی بمانند، به حدی که برای برخی حتی خانه اجاره قریب که دسترس نیست. با جزئیات این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه کیومرزی عطا پرداخته است.
این هفته هم نشریه رکلام نگزیتا فهرست 10 منزل برای اجاره و 100 منزل برای فروش در شهر دوشنبه را پیشنهاد کرده است، ولی نه همه می توانند با استفاده از این تبلیغ برای خود در پایتخت منزل پیدا کنند. صاحبیار طالب که میگوید فعلا با همسرش در یک منزل اجاره در دوشنبه به سر میبرد، از افزایش قیمت منزل زیست در این شهر نگران است.
مبلغی که معین شده است، مقرر شده است از جانب صاحب خانه ها، با اسعار دلار مقرر میکنند و با پول سامانی مقرر نمیکنند. آن همین میتواند باعث بلندروی نرخ اجاره شود.
جستجوی منزل از لوحه‌های سری کوچه و خیابان‌های دوشنبه برای ما هم سهل و ساده نبود. یک حجره در مرکز دوشنبه تا $400 آمریکایی برای یک ماه قیمت داشت، اگرچه این قیمت در گوشه‌های دیگر شهر، مثلا در منطقه کیلومتر 9 با $100 آمریکایی برابر بوده است. اما اگر شما در یک شرکت محلی کار میکنید و میخواهید منزل زیست خریداری کنید، برایتان باز هم گران‌تر خواهد افتاد، زیرا یک منزل در دوشنبه از 15 تا $200,000 آمریکایی و از آن بیشتر قیمت دارد. بهزاد اسامی‌الدین استاد دانشگاه ملی بالاروی قیمت منزل های زیست را به افزایش طلبگرانش بستگی می دهد. وی می گوید کمتر از نصف ساکنان دوشنبه که طبق اطلاع رسمی 700 هزار نفرند و طبق اطلاع منابع غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون می باشند، برای دریافت کار و یا برای تحصیل به دوشنبه آمدند، اجاره نشین هستند و این به بالا رفتن قیمت منازل سبب می شود.
نه اینکه مثلا دانشجویان، حتی استادان، اسپیرانتان، هر یک کسی که مثلا در پایتخت میخواهد که زندگی کند، کار کند، روبرو میشد به منزل. از این سبب بسیاری ها مثلا میبیند خوابگاه میکنند.
بهزاد میگوید دولت باید خوابگاه های ویرانه دوشنبه را بازسازی کند و یا منزل های نوی را بنیاد کرده به ساکنان با قیمتی ارزانتر بفروشد. ولی مسعود صابروف اقتصاددان تاجیک این عمل را در حال حاضر غیر امکان میشمارد و میگوید که حالا دولت تاجیکستان بودجه بزرگی ندارد که با ارزش ارزان خانه های نو را ساخته و به ساکنان دهد.
حاضر تا تاجیکستان این قدرت را پیدا نکرده. سرمایه‌دارای مستقل یا سرمایه‌داران علایده میتونن این کارو کنن.
هرچند بعضی از خانه فروشان و اجاره دهنده ها صحبت روبرو با ما را جایز ندانستند، ولی ما با مدیریت یک شرکت در دوشنبه که در نشریه رکلامنی گازت تلفن های خود را گذاشته است تماس گرفتیم. این شرکت در رکلامنی گازت نوشته است که با ساکنان خانه های نو را در محله قریه بالای شهر دوشنبه در بنای 5 آشیانه میفروشد.
داریم علیده علیده خونه، نرخ کوادرات مترش هسته 800 دلار داریم، هسته 1150 و هسته 1350 دو خونگی 85000.
در همین حال مسعود صابروف اقتصاددان تاجیک میگوید هرچند ساختمان بناهای نو در گوشه‌های دوشنبه انجام میشوند، ولی با قیمتی که به هر متر مربع آن معین شده است برای حدوداً به گفته او 90% ساکنان دست نور از خواهد بود.
گرفتن منزل نه با کیسه هر کس روس میآید.
عبدالعزیز واسه یک ساکن فیض آباد است که 7 سال اینجانب در منزل اجاره به سر میبرد. وی میگوید پیدا کردن اجاره هم برای آنها چندان آسان نیست، زیرا به گفته وی آنها قبل از گرفتن منزل اجاره مجبورند که مبلغ 5 ماهه و یا یک ساله آن را پیش پرداخت کنند. آقای واسه میگوید هرچند انتظار میرفت اثر بحران مالی به کاهش یافتن ارزش خانه ها سبب شود، لیکن به گفته او این حادثه تا کنون مشاهده نشده است.
همین اجاره که الان شستم مثلا برای 5 ماه طلب کرد و چون دیگر علاج چی دیگر نبود، ما مجبور شدیم که مثلا قرض گرفته با صاحبخانه بگیم تا که اقلا با مدت 5 ماه توانیم که قبل در آرامش زندگی کنیم.
این همه نرخ و نوای منزلی زیستی به اصطلاح فروشی و اجاره، در حالی است که بنا به گزارش ها هنوز هم بیشتر از 50% ساکنان تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرند و معاش حداقل آنها کمتر از 100 سومانی برابر به تقریبا 25 دلار آمریکایی بود است. اکثریت با این دلیل خریدن منزل در دوشنبه را در سالهای نزدیک برای خود امری محال میحسابند و میگویند که اگر یک وکیل مردمی با 3000 سومانی معاشش 5 سال نخورد و نپوشد، میتواند تنها یک منزل دو حجره ای را در منطقه های دورتر از مرکز شهر دوشنبه خریداری کند، چی ماند به یک کارگر عادی تاجیک. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
کیوم ارسیاتو همکار نیز به خانه ما با گزارش درباره قیمت های بلند، خانه های کم اجاره و خانواده های زیادی جوان بی منزل و ناامید و سرگردان در پایتخت تاجیکستان. گزارش دیگری برنامه ما نیز از تاجیکستان است و نیز با سختی و ناامیدی جوانان ارتباط می گیرد. روز 10 سپتامبر روز جهانی جلوگیری از خودکشی بود. خودکشی همسالا در جهان باعث مرگ قریب 1 میلیون نفر شده و میلیون ها نفر دیگر را غرق غم و ماتم می کند و این روند همان رو به افزایش داشته. به حساب سازمان جهانی بهداشت تا سال 2020 سالانه 1.5 میلیون ساکن سیاره را به ورطه مرگ تلا خواهد داد. این سازمان از دولت‌ها خواسته است جهت حفظ آنهایی که از ناامیدی دست به جان خود می‌زنند جد و جهد بیشتر نشان دهند.
تاجیکستان که با مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی روبروست، امسال شاهد افزایش مواردهای خودکشی به خصوص در میان جوانان شده است و مقامات با نگرانی پیوسته روحانیان را دعوت می‌کنند که با نصیحت‌های خود مردم ناامید را از این راه برگردانند. اما با وجود این همه تلاش‌ها تمایلی مذکور رو به کاهش نمی‌آورد. همکاری ما در قرآن‌تپه ناصر جان مأمورزاده با نگاهی به وضع خودکشی در جنوب تاجیکستان.
در حالی که در سال روان از حادثه خودکشی بیش از 100 نفر در ولایت ختلان اطلاع داده می شود، بخصوص بررسی های مقامات زیربط منطقه نه روی افزایش این شماره بلکه بر سر عامل های خودکشی شهروندان بالا خسته است. اگر هم مقامات دادستانی و میلیسه ختلان روی این نکته تاکید می کنند که بخش اعظم نفران خودکشی کرده مبتلا به بیماری روحی بودند، پزشکان و اداره حفظ تندرستی ختلان این ادعاها را رد کرده می گویند که مقامات عامل های اصلی چون این حوادث رو عمیقا تحقیق نکردند. به گفته افاق قادر و سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، در 60 مورد خودکشی ثابت شده است که هلاک شده ها گرفتار بیماری روحی و روانی بودند. سبب های دیگری حادثه های خودکشی همچنین مناقشه های خانوادگی، مشکلات اجتماعی و ناداری خوانده می شود. و اما ایده از کارشناسان بر این نظرند که با بیماری روحی شناخته شدن نفر خودکشی کرده، مقامات انتظامی از مسئولیت افتتاح پرونده های جنایی و کافتوکابی عاملان تحریک دهنده نفر مرحوم به خودکشی پرهیز میکنند. اما علت اصلی سرزدن چنین حوادث بیشتر و پیشتر از همه تنگ دستی و ناداری و اوج گرفتن مشکلات خانوادگی بوده است. سنت الله زگوروف، سرپزشک مرکز اکسپرتیزه سودی و طبی ولایت ختلان، گفت:
وقتی که همین حدیث ها میشون و فورا ما با ارگان های قدرتی بجای حدیث ها ما حاضر میشونیم و این حالت ها رو میبینیم در فکر ما هم کدامون هم زیب میشونیم که چرا انسان به همین کار دست میزنند و فکر من این دم عصب باشد، طرزی زندگی باشد، همین چیزی من در همین حالت میبینیم.
در همین حال پزشکی عصب‌شناسی بیمارخانه شهر قرآن‌تپه عظم‌جان میرزاماتوف میگوید بیماری‌های وابسته به عصب هیچگاه سبب خود هلاک کنی گشتن نمی‌تواند.
سبب خودکشی در موبایل جوانو و عرضه عقلی گویما ممکن درست برارد پس بودن شعور نوکیش. برای چی خودکشی در موبایل انسانوی که میان عمر میگن پیچیل بولو در موبایل اینو نیست. جوانوی مو که از بس که شعور نوکیشون پس یا برای ترسوندن خش تبورو برای ترسوندن والدین ممکن برای همین کارو میکنن، لیکن این بعدی که به این دست زد بجای قفا گشتن نیست برای که باید میفهمن بیماری اصلا برای خودکشی مردم آورده نمیرسد. با این علامت ها یکون انسان عقل سالم و خودکشی دست نمیزند.
همین گونه پزشکان و جامعه شناسان تاکید میکنند که عامل های قصد جان خود نمودنی مردم، پست بودنی سطح زندگی، تفکر شکل ناگرفته نورسان و جوانان، به حدود پایمال شدنی حقوق و روزگاری سنگین و ناداری میباشد. تحلیلگر دیگری که در گذشته کارمند میلیسا بود و نخست نامش افشا شود گفت در رابطه با حادثه های خودکشی مقامات اکثر وقت مایل هستند که تحقیق سبب آن را جدی نگیرند. از اینجاست که تنها در پی کمتر از 10% چنین حادثه ها پرونده ها افتتاح می شوند. همچنین او میگوید اکثر این جسد ها کشوده نشده سبب مرگ افراد خودکشی کرده معین نمی شود و در بیشتری موارد تنها از روی نشان داد شخصانی که جبر دیده را به خودکشی رسانیده اند حادثه ارزیابی می شود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرآن تپه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تا انتخابات جدید پارلمان تاجیکستان 5 ماه دیگر فرصت باقی مانده است. اما رهبران احزاب عمده سیاسی میگویند که از حالا آمادگی را به این معرکه شروع کردند. هر کدام از این گروه های سیاسی امیدواری برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی و هم امیدواری به دست آوردن کرسی های بیشتر در هیئت آینده مجلس نمایندگان است. آن هم در حالی که در پارلمان فعلی اکثریت کل کرسی ها را حزب حاکم خلق دموکراتی در دست دارد که میگوید در انتخابات ماه فوریه به خاطر تحکیم بیشتر نفوذ و حضور خود در پارلمان وارد مبارزه خواهد شد. اما احزاب سیاسی تاجیکستان چه هوای در سر به انتخاب ماه فوریه میروند و این معرکه خریطه سیاسی کشور و پارلمان را تا کجا تغییر خواهد داد؟ گزارش همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور را در این باره میشنویم.
با فرق از باقی ساحات زندگی تاجیکستان که منتظر باز یک زمستان سرد و تار و ببرخند، حداقل صحنه سیاسی این کشور را امسال یک زمستان داغ باید در پیش باشد، البته با دلیل انتخابات پارلمانی ماه فوریه. احزاب سیاسی که میگویند آمادگی را به این معرکه بر وقت آغاز کرده اند، هر کدام به این انتخابات با امیدواری زیاد نگاه میکند. و اما در حالی که حزب حاکم خلق دموکراتی با آزاد و دموکراتی گذاشتن این معرکه و همین طور با کرسی های باز هم بیشتر در مجلس آینده امید می‌بندد، احزاب مخالف ترس دارند که مقامات با استفاده از منابع ماموری نتیجه های این معرکه را هم از پیش به نفع حزب حاکم حل خواهند کرد. دولت‌علی دولت‌زاده معاون رئیس حزب خلق دموکراتی میگوید حزبش الکه برای انتخابات تقریبا 7000 ناظر آماده کرده است و برنامه مینیمم حزب حفظ 50% کنونی حضورش در پارلمان و برنامه ماکسیمم گذشتن از حد است که این تشکل سیاسی در انتخابات سال 2006 به دست آورده بود. اما آیا توسعه حضور به این هم گسترده حزب حاکم در هیئت آینده مجلس نمایندگان معنی تنگ و حتی بوقی شدن دموکراسی را نخواهد داشت؟ آقای دولت‌زاده در پاسخ به این سوال گفت میدان از دلیر است و هر کی در میدان انتخابات باخت باید از خود ببیند، نه از حزب آنها و نه از مقامات.
هر یک انتخابات این امتحان احزاب سیاسی کشور می باشد و امتحان گیرنده خودی خلق شریف تاجیکستان است و آن بهایی را که خلق به هر یک حزب می دهد آن بهایی است که آن حزب آن را سزاوار می شود. و اگر ما از آن حدودی که در انتخابات گذشته داشتیم بیشتر آواز گیریم، این معنی آن را دارد که ما در بین مردم جانبداران بیشتری را پیدا کردیم. و اگر کمتر آواز گیریم، این معنی البته آن را دارد که نفوذ حزب کمتر گشته است. میدان ضلیل است. بله.
یک رقیب عمده حزب حاکم در انتخابات ماه فوریه باز هم حزب نهضت اسلام خواهد شد که فعلا در مجلس نمایندگان دو کرسی دارد که از آن هم یکیش بعد از استعفای محمد شریف همتزاده خالی است. رئیس حزب محی الدین کبیری که فعلا با سفر در لهستان به سر میبرد میگوید هدف آنها این بار از حد تنها این دو کرسی فراتر میرود. ولی
البته وظیفه حزب یک کمی وسیع‌تر است. ما تلاش میکنیم که حد اکثر امکانات خود را استفاده بریم برای رسیدن به نمایندگی بیشتری در پارلمان، که آن هم حداقل داشتن یک فرکسی حزبی در داخل پارلمان هست. چون که میگم امید از همه آخر از بین میرود، ولی سیاست های منطقه ما سالهای اخیر ما را کمی واقعی بین کرده است و اگر چه امید به انتخابات شفاف و دموکراتیک کرده ایستادیم، ولی آمادگی ما را به یک انتخابات تقریبا تکراری سال 2005 میبینیم و حزب را آماده میکنیم برای وارد شدن به انتخاباتی که از انتخابات های سال 2005 فرق زیاد نخواهد داشت.
خبرنگار و تحلیلگر تاجک خورشید عطاالله میگوید رد شدن طرح قانون انتخاباتی که حزب کمونیست تهیه کرده بود حاکی است که انتخابات این دفعه نیز تکرار همان معرکه گذشته خواهد شد و کدام تغییر عمده در تناسب نیروها در پارلمان نخواهد آورد. خورشید عطاالله میگوید در انتخابات ماه فوریه نیز نقش اساسی را منابع ماموری و دستکاری مقامات بازی خواهند کرد، نه احزاب یا انتخاب کننده.
انتخابات چون سالهای پیشینه صورت میگیرد و اگر یکان فرقیتی هم شود بر سر یک کرسی یا دو کرسی است، از این بیش نیست. و عجیب این است که این مراتب خودی حزبای سیاسی که در انتخابات 5 سال پیش یک اندازه به تغییرات امیدواری داشتند دیگر از این تلاش ها هم دست شستند و پند دادند که انتخابات باید مثل انتخابات 5 سال پیش گذرد، یعنی همون گونه ای که مقامات محلی میخواهند تمام گونه و مقامات محلی البته از مقامات بالاتر در این مورد بارش خواهند گرفت.
کارشناس دیگری مسائل سیاسی قاسم بیگ محمد نیز با توجه به منابع فراوان ماموری که در اختیار حزب حاکم قرار دارد میگوید مقامات محلی که تقریبا سراسر اعضا و هواداران حزب خلق دموکراتی اند حتما به خاطر باز هم تقویت دادن جایگاه این حزب در انتخابات از خود دریغ نخواهند داشت. آقای بیگ محمد میگوید حزب حاکم در پیشروی انتخابات شخصیت های سیاسی و فرهنگی و روحانی متنفذ را در ولایات نیز به پشتیبانی خود بسیج خواهد کرد.
ولی در ماه فوریه اوج مشکلات بی‌برقی و بحران انرژی در تاجیکستان خواهد بود و این بحث می‌تواند به گونه روی روحیات مردم تأثیر بگذارد، ولی این البته برمی‌گردد به بحث شفاف برگزار شدن انتخابات پارلمانی.
مسئله دیگر به نظر کارشناسان ضعیفی خود احزاب است که در مرحله کنونی توانمندی و هم اهرام لازم برای مقابله با فشار ماموری و تقلب نتایج انتخابات را در دست ندارند و در نهایت امر هر نتیجه را که اعلان شود خاموشانه خواهند پذیرفت. برخی کارشناسان احتمالی به سود دو حزب دیگری همپیمان حزب حاکم، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب کشاورزی کم شدن کرسی های حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست را در پارلمان آینده بعید نمی‌دانند. اما محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام بر این باور است که مقامات با در نظر داشت وضع موجوده جهت تغییر تناسب نیروها چنین ریسک یا توکل نخواهند کرد.
اصلا باید از روی منطق انتخابات حکومت هیچ دخلی در این کار نداشته باشه. این مردم هم که تعیین میکنن که کدام هیچ چقدر داشته باشن، ولی من فکر نمیکنم که در حکومت جمهوری تاجیکستان درک نکنن این حساسیت را در منطقه و در کشور که تا به این حد تقلب را براه اندازن تا اینکه نمایندگی حزب ما را پایین بیارن یا از دیگرها را به طور سنعی برند بالا.
در هیئت کنونی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان 4 کرسی وکالت به حزب کمونیست و 2 کرسی به حزب نهضت اسلام تعلق گرفته، باقی کرسی های این پارلمان را حزب حاکم خلقی دموکراتی در اختیار دارد. فعلا در تاجیکستان 8 حزب رسمی سیاسی فعالیت میکند. اختلافات داخلی 2 حزب سابقه‌دار سوسیالیست و دموکرات را در جناح‌های مختلف پراکنده و حضور آنها را در صحنه خیلی ناچیز کرده است. احزاب اصلاحات اقتصادی و کشاورزی را اکثر همپیمان‌های حزب حاکم خلق دموکراتی میشناسند و میگویند این دو حزب به خاطر تنگ کردن میدان حمایت احزاب دیگر و عادتاً در عرفه معرکه‌های انتخاباتی از خود صدا بلند میکند. اما از سه حزب دیگر فعال کمونیست، نهضت اسلام و سوسیال دموکرات، آیا کدام با حزب خلق دموکراتی در ماه فوریه بیشتر سری پنجه خواهد گرفت و آیا از این رقابت ها با چند کرسی پارلمانی بیرون خواهد آمد؟ این سوال است که جستجوی پاسخش محفل ها را در تاجیکستان دست کم پنج ماه دیگر سرگرم نگاه خواهد داشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یادآور میشیم که شنونده مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در قسمت سوم و نهایی این ساعتی برنامه ما گزارش های داریم پیرامون معرفی رساله نو با نام سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی در بیشکک، پدیده رهبران عمرباد کشورهای آسیای مرکزی در نمونه رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف و مورد بهره برداری قرار گرفتنی کانی کمراب در وادی رشت. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه با ما باشد.
بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه دو گزارش مربوط به منطقه. اخیرا در مرکز پژوهش‌های اجتماعی دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در بیشکک پایتخت قرغیزستان رسم معرفی رساله با نام سیاست منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی برگزار شد. مؤلف این کتاب اسنگول چینارا در این رساله سعی کرده است تا ببیند که چرا کشورهای آسیای مرکزی با وجود همسایگی فرهنگ‌های به اندازه شبه و نزدیکی نتوانستند در محفل‌های جهانی همصدا باشند و برای حل مشکلات همراه و با اتحاد عمل کنند. همکار ما سلیم ایوبزاد با تفصیلات بیشتر این موضوع.
پژوهشگر قرغیز مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی اسنگول چینارا میگوید آسیای مرکزی با نظرداشت ذخیره های بزرگ انرژی و موقعیت استراتژیش میتوانست به یکی از سوبیکت های مهم سیاست بین المللی تبدیل یابد، اما با سبب های گوناگون نتوانسته است از چنین امکانیت استفاده برد. پنج کشور نتوانستند در صحنه بین الملل از موضع هماهنگ شده صدا بلند کنند و در لحظه های ضروری نه از منفعت های خاص خود بلکه منفعت های منطقه ای حمایت نمایند. همزمان آنها می توانستند با تأسیس بازار مشترک و گسترش روابط بین همه در رشد اقتصادی همدیگر سهم بگیرند. خانم چنارا می گوید چنین وضع منطقه را سه عامل اساسی به وجود آورده اند.
پیش از همه طبیعت خودکامگی نظام در همه این کشورها به سیاست بیرونی آنها تاثیر کرده است. دوم افکار و غایه ملتگرایی به معنی منفی این اصطلاح در این کشورها نهادی نشده است. و سوم این البته گئوپولیتیکای منطقه است. بازنگران بزرگ و جدی بیرونه در منطقه حضور دارند و طبیعت و منفیت ها و خواست های آنها نیز نمیگذارد که منطقه متحد باشد.
Эсенгул Чинора, пажуишгари Кыргыз ва муаллифи китаби сиёсати минтақагарои дар Осиёи Марказӣ. Аз коршиноси тоҷик дар Душанбе Абдулғафори Камол пурсидам назари ӯ чист? Оё метавон ба ин се омиле ки хонуми Чинора зикр кард розӣ шуд ва оё омилҳои дигаре низ вуҷуд доранд?
در مجموع می توان با این سه عاملی که ذکر شد موافقت کرد، گرچه من عامل سوم را نقش ابرقدرت ها را بیشتر می بینم و باز یک عامل دیگر را هم من اضافه می کنم که نبود تجربه سیاسی در این کشورها در میان نخبگان یا همان الیت سیاسی. شما ببینید در حالی که در اروپا مرزها را از بین می بردارند، در آسیای مرکزی مرزها را می نمی گذارند، مرزهایی را که نبودند. 70 سال ما دعوا می کردیم که ما تقریبا یک ملت، یک خلق، یک قوم. یعنی اینجا مشکل مردم نیست، مشکل الیت سیاسی است.
عبدالغفار کمال به این نظر است که افتوریتری بودن نظام ها نقشی عمده ندارد و اگر سرآمدان سیاسی کشورهای آسیای مرکزی بخواهند می توانند همکاری نزدیکتر داشته باشند و به همگرایی بیشتر دست یابند. به عقیده وی نظام های دموکراتی همسایه نیز می توانند با هم مشکل روابط داشته باشند. ولی اتحاد اروپا که خود عبدالغفار نیز ذکر آن را کرد پیش از پذیرش اعضای نو از آنها طلب می کند سطح مردم سالاری نظام و رشد اقتصادی را دست کم به سطح میانه موجود در اتحاد برابر کنند. پژوهشگر قرقیز اسنگول چینوره احتمال همگرایی بیشتر در میان کشورهای منطقه را به تناسب شباهت و تفاوت ها بستگی می دهد.
برخی میگویند در واقع کشورهای آسیای مرکزی با هم شباهتی بیشتر دارند، مانند عادت و سنت، فرهنگ، زبان، تاریخ مشترک و غیره. اینو هم گفته می شود اتحاد آنها آسان تر است. دیگران میگویند در اصل شباهت ها ظاهری بوده، تفاوت ها بیشترند. زیر و سندگیری پس و شوروی هر یکی از آنها سبب گشت که تفاوت ها از عمومیت ها دیده بیشتر شوند.
طبعاً بیشتر بودن شباهت ها به نزدیکی بیشتر و تفاوت ها به دوری زیادتر سبب می گردد. تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال مطمئن است که در بین این کشورها از خود همسایگی جغرافیایی گرفته تا تهدیدهای همسان با آنها شباهت ها بیشترند و مشکل همانا در نبود تجربه های سیاسی و عمق دخالت های بیرونه می باشد. با نگاه به جنبه دیگر مسئله خانمی چنار می گوید تا حال رقابت بین قزاقستان و ازبکستان برای پیشگامی در منطقه سازنده نبوده نگذاشته است که کشورهای آسیای مرکزی در اطراف یکی از دولت‌های قوی منطقه متحد شوند. اما جناب کمال می گوید نباید به مبدا متحد کننده یکی از کشورهای منطقه امید بست.
من فکر میکنم که اصلا متحد شدن در اطراف یک کشور خطا هست. بگیریم این کشور ازبکستان باشد که دیگر جای بحث نیست و حتی اگر قزاقستان که مثلا با ما تاجیک ها رابطه خیلی خوبی دارد نمیتواند کشور باشد. من فکر میکنم اینا بیشتر در اطراف منافع اقتصادی متحد شوند، چون منافع چیزی هست که انسان را مجبور میکند به وحدت، وگرنه هر گونه اتحادی بر اساس قومی و دینی و غیره و هاکذا امکان ناپذیر است، چون اینها حالا تاجیکستان که یک طرف بگیرم حتی بین قرغیز ها و ازبک ها و ترکمن ها و قزاق ها ما اختلاف زیاد رو میبینیم. بنابراین وحدت اینها، همگیری اینها باید در اطراف منافع اقتصادی باشد.
مؤلف کتاب سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی اسنگول چنورا راهی حلی را پیشنهاد نمی کند و میگوید هدفش تنها تحقیق وضع موجوده و عامل های آن بوده قضاوت و تصمیم با سیاستمداران منطقه است.
معرفی رساله نوی با نام سیاست منطقه گرایی در آسیای مرکزی در بیشکک. گزارش بعدی ما هم دایر به کشورهای آسیای مرکزی است که حداقل در یک مسئله از هم عبرت گرفتند و در این مسئله تا حال تقریبا همسان رفتار کردند و آن هم مسئله زمانی میتوان گفت نامحدود حضور رئیس جمهور در سر قدرت است که در تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان اینک 12 سال باز عوض نشدند. در ترکمنستان که رئیس جمهوری عمرباد داشت تنها مرگ رهبری آن کشور را عوض کرد و حالا در قزاقستان پیشنهاد شده است که نورسلطان نظربایف را مثل سفرمراد نیازوی مرحوم رئیس جمهوری عمرباد اعلان کنند. از المعطا و با جزئیاتی بیشتر همکاری ما نصیب جان امانی گزارش می‌دهد.
هنگام سفر نورسلطان نظربایف به ولایت اکتوبه به پیشنهاد کردند که تا آخری عمر سروری قزاقستان بماند. بنا به اطلاع سامانه رئیس جمهور، پروفسور دکتر علم تاریخ زکریدین بایداسوف اظهار کرد باید به قانون اساسی کشور تغییرات وارد کرده نورسلطان نظربایف را رئیس جمهور ابدی کرد. چنین پیشنهاد طور کارشناسان میگن اصلا سخن نو نیست، زیرا الان نیز نظربایف طبق قانون امکان تا آخری عمر در سر قدرت باقی ماندن را دارد. با اولین رئیس جمهور کشور با نظرداشت خدمت شوین حقوق، یعنی تا آخری عمر در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردن را ماه می سال 2007 دپتات های پارلمان داده بودند. اکنون بعد این پیشنهادی به اصلاح مردمی امکان دارد انتخابات رئیس جمهوری سال 2012 نیز زیر سوال قرار بگیرد، چون که به گفته سریک بولسین عبدالدین سروری حزب کمونیست قزاقستان اغلب تغییرات ضد دموکراتیک که در کشور به عمل آمد اول از جانب شخصان علیحده صدا داد و آن را بعد حکومت به اصلاح جانبداری کرد. ولی به تاکید آقای عبدالدین در کشور یگان پیشنهاد خود از خود پیدا نمی شود و البته در این کار دست خود نظربایف هست و در این مورد نیست. سرور حزب کمونیست قزاقستان میگد که چون کشتی تا آخر عمر در دست خیش نگاه داشتن قدرت عملی غیر اخلاقی و ضد کنسوسیانی است و من صریحا میگم که این کاملا غیر قابل پذیرش است و آن کسی که رئیس جمهور را به این کار تله میدهد کار خیر نمی کند بلکه خدمت خیرسانه را انجام میدهد.
Это вообще аморально, антиконституционно, и поэтому я совершенно определенно говорю, неприемлемо.
Серик Болсин Абдилдин таъкид мекунад, ки чунин моҷароҳо аз ҷониби Нурсултон Назарбоев борҳо роҳандозӣ шудааст. Вай таи солҳои сарварияш парламонро пароканда карда, маҷмӯи халқҳои Қазоқистонро ба вуҷуд овард. Ба ҷои интихобот бо роҳи ройпурсӣ муҳлати сарварияшро тамдид кард و مهلت دوره انتخابات را به 7 سال رسانید و از قانون اساسی منع بیش از 2 دفعه شرکت کردن یک نفر را در انتخابات رئیس جمهوری بیرون کرد. چند روز قبل باشد و شخصا اجازه داد که به نامش دانشگاه، صندوق علمی و مکتب ویژه نامگذاری شود. همه این به تاکید سریک بولسین عبدالدین نشانه تقویت شخص پرستی در کشور است. سریک عبدالرحمنوف دپتات سابق پارلمان و معاون حزب جانبدار حکومت با نام عدالت که زمان یاوری رئیس جمهور بود میگوید که هرچند در قزاقستان نظربایف را اکثریت جانبداری میکنند، نباید با نظرداشت اندیشه این اکثریت به چنین بازی ها دست دهد و راه اساسی برای وای شرکت در انتخابات است و پیروزی احتمالی در این انتخابات شفاف و آزاد برایش سود بیشتر می‌آورد.
پرویز نظربایف، который возможно на честных прозрачных выборах дадут больше дивидендов.
در چنین مورد باوری مردم به نظربایف بیشتر می‌گردد و مخالفان نیز به اصطلاح به تقدیر تن می‌دهند. ولی اگر حکمرانی ابد را برای نظربایف دستگاه رئیس جمهور و کمیسیون انتخابات با راه رایپرسی تامین نماید، شاید آن اقلیت ناچیز امکان دارد دست به اعتراض شدید زند. و در خاطر داریم که من همین اقلیت سرنوشت رئیس جمهور آقایف را در قرقیزستان حل کرده بود، اقلیت گروه خردکک. از این خاطر در این مسئله در صد بازی کردن قطعا ممنوع است. با اندیشه مردم بازی کردن خیلی خطرآور است. نورسلطان نظربایف یکی از سروران سابقه‌دار کشورهای سابق شوروی است. امسال نورسلطان نظربایف و همتای ازبکستانیش اسلام کریموف 20 سالگی سروریشان را به اصطلاح تجلیل کردند. برخی از کارشناسان بر اینند که اگر این پیشنهاد یعنی تا آخری عمر در سر قدرت باقی ماندن نظربایف حکم قانون بگیرد، او را نه رئیس جمهور بلکه شاه باید اعلان کرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و در دقیقه پایانی این ساعتی مجله بانلودی برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به وادی ایرش، موضع کمراب این منطقه که برای ما بیشتر با ترانه از دره کمراب انار آورده معروف است که در گذشته آوازخوانی شورادیو را کشری جورایف میخوند و امروز هم نگار خالوه اجرایش میکند. اما خبری که امروز از کمراب به دست آمد در باره مورد بهره برداری قرار گرفتن کنی نوی انگیش در این درنه پرافسانه از همکاری ما در وادی ایرش محمود شادی با تفصیلات دیگری این خبر.
برای اولین بار کانی انگشت کمروب در ناحیه رشت موردی بهره برداری قرار گرفت. این کان در بلندی بیش از 3500 متر جای گرفته با سرمایه شرکت بریتانیایی سادلبک کارپوریشن افتتاح شده است. شیرعلی حاتم سرمهندس کانی انگشت کمروب به رادیو آزادی گفت فعلا همروزه از سوی ماشین های این شرکت تا 400 تن انگشت به خیرمنجای انتقال داده می شود که بعد آمدن برف اول و بسته شدن راه به سوی کان مردم از این موضع انگشت خریداری خواهند کرد.
باید هر روزه 300 تن 400 تن هر روزه با همون خود مونه میره. بای احالی که ماشین احالی میره این احالی هر روزه 40-50 ماشین با هر روزه رفته شده. ولی هم کوشش داره که در همین شرایط حاضره کمر آوردگی ای 400-500 تومانی زوید نشود.
با اطلاع همین منبع یک تن انگشت کانی کمروب در محل کان 176 تومانی معین شده است که با رسیدن به روستاهای این وادی از 500 تا 550 تومانی فروخته می شود. در همین حال ساکن شهرک نواباد رستم یادیل از افتتاح کان کمروب استقبال نموده گفت همه سال ساکنان وادی رشت با نظرداشت سردی های زمستان و به برقی ها مجبور بودند با کدام ارزش نباشد انگیش دسترس نمایند. او افزود کشاده شوی کان کمروب امکان داد تا قیمت های به سابقه انگیش در بازارهای وادی رشت پایین بیاید.
نسبت به کان نظر ایلاق انگیش نظر ها خیلی ارزان تر است. ممکن است که مردم اکثرت می توانند بخرند با این نرخ نرخ موافق های ببینید که جنبه مثبت است که اکلاگ یا بگیم جنگل و همون دور درخت ها با خیلی می رهند از بریدن و برای دشواری صدا بودن اون دیگه جنبه بای است. کمر کمر ها آوردن خیلی به خطر راهش فراختر و خوبتر و
و اما سرمهندس شیرعلی حاتم میگوید فعلا در راه به سوی کان 3 نقطه تعمیر ماشین ها را بنیاد کردند تا مشکلی پیش آمده با زودترین فرصت رفع بگردد. همزمان وی گفت با مبلغ گذاری شرکت بریتانیایی یک پل بالای رودخانه کمروب ساخته شده و یک نیروگاه خردی برقی با توانایی 100 کیلووات در صدد انجام یابی است. با گفته شیرعلی حاتم شرکت بریتانیایی در زمینه این انگشت بنیاد یک چند کارخانه تولیداتی و تشکیل یک مرکز سیاحی را در موضع خوش با دو هوای کمروب نیز در نظر داشته است. این در حالی است که بهره برداری انگشت در کانی دیگری ناحیه رشت نظر ایلاق تا به امروز آغاز نشده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده عزیز و اینجا میرسیم با پایان مجله بندودی دوشنبه 14 سپتامبر. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
Goes on.